أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد، ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. محصر ثمرات مختلف دلالت مثالی مختلف در دلالت امر بر وجود بود. ما پنج مسلک ذکر کردیم. یکی این که دلالت به وضع باشه، دوم دلالت به حکم عقل باشه، سوم دلالت به اطلاق باشه ولی اطلاقی که مقدمات حکمت میخواد، و اون به حکم عقل، دومی که به حکم عقل باشه، سومی که به حکم عقلا باشه، چهارمی این هست که دلالت به حکم به اطلاق باشه ولی اطلاقی که نیاز به مقدمات حکمت داره و در واقع مقدمات حکمت سبب میشه که ما عمومیت از حکم فهم بفهمیم، وجوب از حکم بفهمیم. یکی هم هست، نه اطلاق هست و اطلاق وضعاً داله بر وجوب باشه که مرحوم شیخ بیان کرده بودن. این وجه پنجم هم دو تا تقریب داشت. یکی این که ما بگیم امر مجرد از قرینه دلیل بر وجوبه، یکی این که بگیم نه، یعنی وضع شده بر وجوب، یکی این که بگیم نه، امر دال بر اصل طلبه، جامعه طلبه، تجردش از قرینه دال سکوتی بر حد طلب و وجوب هست. خب این مسالک مختلفی بود که از اینجا ذکر میکردیم. خب یکی از مواردی که این مسالک درش تأثیر داره بحث سیاق هست. سیاق و مانند سیاق، سلام علیکم. سیاق و مانند سیاق رو سه صورت برش ذکر میکردیم که دو صورتش در کلام شهید صدر اشاره شده، صورت سومش هم هست. اون اینه که یک موقعی امر، خود کلمه امر تکرار میشه، یعنی یک میگیم آمرو که به غسل الجمعه و آمرو که به غسل مثل میت. یک دوم کلمه امر تکرار نمیشه، متعلق امر به نحو معطوف ذکر میکنشن، آمرو که به غسل الجمعه و غسل الجنابه. سومی که متعلق معطوف نیستند ولی بعضی افرادش استحبابی هست، بعضی افرادش وجوبی. میگه اکرم العالم، ما میدانیم عالم عادل وجوبیه، عالم غیر عادل، مثلا عالم فقیه، عالم غیر فقیه وجوبی نیست، نمیدانیم عالم فقیه وجوبی هست یا وجوبی نیست. یه صورت تو کلام شیفتر آمده غیر از این صورت هست. ثمره بعدی که ذکر میکنن اون با این فرق داره، اونو بعدا عرض میکنم، مثلا ربطی سیاق و اینها نداره. تو اینجا در واقع مشکلی که احیانا در اینجاها پیش میاد ظهور وحدت سیاق در این که از امر در متکرر یک شیء اراده شده، این ظهور مطرحه، یا ظهور امر واحد در این که به یک معنا استعمال لفظ اکثر معنا رو ما محال میدونیم یا لااقل خلاف ظاهر میدانیم. بحثا این شکلیه. خب حالا باید چه کرد؟ من حالا صورتی که امر واحد باشه یا امر متکرر باشه خیلی تفاوت جدی در این نکاتی که میخوام عرض کنم نداره. اینه که من مثال رو رو آمر که به غسل جمعه و غسل جنابه ذکر میکنم، شبیه اینام تا حدودی تو بحثای جایی که آمر که مکرر میشه میشه تا حدودی بحث رو اونجا دنبال کرد. ببینید در آمر که به غسل جمعه و غسل جنابه میگن برامر این که ما مسلک وعظ قائل بشیم، خب وقتی ما میفهمیم که نسبت به غسل جمعه وجوبی نیست، نسبت به غسل وقت میت نمیتوانیم قائل به وجوب بشیم، چون آمر که دیگه در وجوب به کار نرفته، آمر که یا در خصوص مستحب به کار رفته یا در جامعه طلب به کار رفته مجازن. وقتی در معنای غیر از معنای وجوب به کار رفته دیگه دلیل بر وجوب نسبت به اون موردی که ما دلیل بر استحباب نداریم هم نیست. خب این یک. اما اگر به حکم عقل باشه یا به حکم عقلا باشه آمر که مدلول وضعیش جامعه طلب باشه، خب این جامعه طلب در مورد غسل جمعه مقرون به ترخیص در ترک هست، عقل یا عقلا حکم به استحباب میکنن، در مورد غسل مسح میت مقرون نیست، عقل یا عقلا حکم به وجوب خواهم کرد. بهرن به خصوص در جایی که عقلی باشه که خب خیلی روشن‌تر هم هست. این بنابر این سه مسلک اول. بنابر مسلک این که به اطلاق هم باشه و با مقدمات حکمت اثبات شده باشه، اونم همینجور ممکنه ما بگیم که در مورد یکی از اینها وجوب ثابت میشه، استحباب ثابت بشه، این معناش این نیست که مقدمات حکمت در مورد دیگری نباشه، خب در مورد دیگری حمله به وجوب میکنه. اما در جایی که ما با اطلاق ثابت کنیم ولی نه با مقدمات حکمت، بگیم تجرد از قرینه ترخیص خودش داله بر وجوبه، یه موقعی امر مجرد رو ما مطرح میکنیم، یک موقعی امر مجرد رو نمیگیم، تجرد رو داله بر وجوب میگیم. اگر امر مجرد رو بگیم در جایی که امر تکرار نشده باشه، ما یه دونه امر بیشتر نداریم، یه دونه امر بیشتر نداریم، این بالاخره یک مدت مفاد بیشتر نمیتونه داشته باشه، مفاد وضعی. بنابراین عرض کنم خدمت شما، ولی اگر تجرد رو گفتیم، تجرد نسبت به مثلا غسل جمعه، تجرد میتواند چون تجرد وجود ندارد ما داله بر وجوب نداریم، پس داله بر وجوب که نداریم فقط اصل طلب اثبات میشه، وجوب اثبات نمیشه، همون استحباب. ولی نسبت به غسل مس میت چون تجرد داریم آمر که جامعه طلب رو اثبات میکنه، تجرد از قرینه ترخیص هم داله بر استحباب، داله بر وجوب میشه. بنابراین تو این ثمره بین صورت بین اینکه سیاق رسمی باشه، یعنی امر تکرار شده باشه یا امر تکرار نشده باشه، این فرق هم هست. اگر امر تکرار شده باشه میشه کاملا قائل به وجوب شد، به دلیل اینکه امر مجرد و امر غیر مجرد داریم، میکرد اینها امر مجرد هست از قرینه ترخیص، خب اون داله بر وجوبه. مجرد اینکه در سیاق امر غیر مجرد و قرینه ترخیص قرار گرفته باعث نمیشه که امر مجرد بر قرینه ترخیص رو ما حمله بر وجوب نکنیم. خب اینا چکیده بحثایی بود که سابق گفتیم. ما یک دو تا نکته اینجا، یک دو تا مبنای کلی اینجا مطرح بود که اینا رو باید عرض کردیم، باید مد نظر باشه و توی این کلمات درست مطرح نشده. یک بحث این هست که کأنه تو این کلام مفروض گرفته شده، مثلا بر اون مبنای وضع رو در نظر بگیریم، مفروض گرفته شده که چون در مورد مثلا غسل جمعه ما حکم شرعی وجوب نیست، استحبابی هست، امر در استحباب استعمال شده، یا امر در واجب در مطلق طلب استعمال شده، در حالی که باید دید اون قرینش قرینه متصل هست یا قرینه منفصله، قرینه داله بر استحباب غسل جمعه. خب اگر قرینه متصل بود خب اب نداره این مطلب، اما قرینه منفصل بود باید این بحث رو مطرح بکنیم که قرینه منفصل آیا تأثیر گذار هست در مستعملون فیه، در ظهور کلام در مستعملون فی به اراده استعمالی اثر میگذره یا نه اثری در همچین ظهور رو اثر نداره و مستعملون فیش همون ظهورش در همون معنا هست و مستعملون فیش هم همون معنای وجوبه، ولی حجت نیست. و باز این مطلب اینجا باید مطرح بشه که در مراد استعمالی قرینه منفصل اثر میگذاره یا مراد جدی. تو بحث مقدمات حکمت و این هم این بحث حفال بعدن عرض خواهم کرد، تأثیر قرینه منفصل آیا در اوین بردن ظهور کلام در مراد استعمالی یا مراد جدی است یا حجیت، اینا همه این بحثا باید بشه، خیلی بحث به اصطلاح ساده برگزار شده، در حالی که رو مبانی آقایون که معمولا میگن قرینه منفصل در ظهور در مراد استعمالی تأثیر نداره و حد اکثر در حجیتش تأثیر داره یا بفرمایید در مراد جدی تأثیر داره، اینا خیلی بحث تغییر میکنه. این شکلی نباید مطرح کرد. ما در مورد وقت اگر تأثیر گذاشت در مراد در حالا در ظهور تأثیر گذاشت یا در مراد جدی تأثیر گذاشت، یه مرحله دیگه بحث این هست که آیا ظهور حجیت ظهور انحلالی یا انحلالی نیست. ممکنه ما بگیم حجیت ظهور انحلالیه نسبت به یک شی، مثلا آمر که به غسل الجمعه و غسل مفس میت ظهور داره در این که غسل جمعه واجبه و ظهور داره در غسل مفس میت واجبه، و این ظهور هم بعد از قرینه منفصل بر استحبابی بودن غسل جمعه از بین نمیره، ولی حجیتش از بین میره. خب باید مطرح بشه که حجیت کلام نسبت به قصد جمعه و قصد مفهمیت اینا از هم تفکیک پذیر هستن، انحرالی به این معنی، یعنی یک حجیت داریم یا دو تا حجیت داریم، ممکنه نسبت به این ظهور نسبت به قصد جمعه از حجیت بیفته ولی نسبت به قصد مفهمیت هنوز حجت باشه. این بحثا رو بالاخره اصل این که نحوه تأثیر قرینه منفصل در چه مرحله‌ای هست و مرحله بحث دیگر این که حالا که تأثیر گذار هست انحلالی انحلالی نیست، همه این بحثا رو باید مطرح کنیم. حالا من این یک مرحله بحث در جایی که ما دلالت رو مثلا وضعی بگیریم، در جایی که دلالت اطلاقی باشه مثلا با مقدمات حکمت باشه و اینها، باز اینجا یه مجموعه. حالا اینجا آقای حائری در حاشیه مباحث الاصول یه مطلبی دارن، من عبارت آقای حائری رو بخونم. اول این مطلب رو عرض بکنم. شهید صدر در دلالت اطلاقی یک تنظیری کرده، گفته که در جایی که دلالت امر به وجوب به اطلاق باشه، مثلا میگیم آمره که به غسل الجمعه و آمره که به غسل مفصل میت و بگیم اطلاق امر مجرد از قرینه ترخیص به مقدمات حکمت داله بر وجوب هست، خب مجرد این که این اطلاق در مورد غسل جمعه از بین میره، در مورد غسل مفهمیت از بین نمیره. بعد مثالی رو به عنوان تنظیر ذکر کرده شهید صدر که اگر ما گفتیم اکرم العالم، حالا ببرید این مثال رو از کلام آقای حائری من بخوانم. بله میگم آقای حائری خدا فراغتشون بداره، این کتابشو بعدی جلداش فرفش اوله، این جلداش فرفش آخره، من هر دفعه این اشتباه میکنم که فرفشون کجاست. مطلب 53 میگه، 55 میگه که اگر گفته بشه اکرم العالم و اکرم الهاشمی و اکرم الکلیم کریم، ما بدانیم عالم و هاشمی اینا مثلا مقید شدند به عدالت، این باعث نمیشه که ما در مورد کریم تقیید به عدالت بکنیم. بعد آقای حائری تو پاورقی میگن که یمکن دعوی الفرق بین المقام، امری که داله بر وجوب هست و در سیاق امری قرار گرفته است که ما از دلیل فهمیدیم استحبابیه، یمکن دعوی الفرق بین المقام و بین المثال المذکور و ذالکه به بیان ان المقصود فی المقام هو التمسک به اطلاق الهیئه و هی فی الجمیع هیئه واحده او قول ان الهیئات متماثله و متکرره. این هیئه واحده عرض کنم خدمت شما در جایی هست که مثلا یه دونه امر باشه متعلق متعدد باشه، اینو البته تو بحث متکرر آورده، و هی فی الجمیع هیئه واحده او قل ان الحیات متماثله و متکرره فکونها فی بعض المرات فی مقام بیان القید به خلاف بعض المرات خلاف وحدت السیاق، و اما فی المثال فالمقصود هو التمسک به اطلاق المتعلق و المتعلق فی کل امر غیره فی الامر الاخر و لیست المتعلقات متماثله فهی ابعد فی وحدت السیاق مما نحن فی. میگه اینا این شکلی تعبیر میکنم. الان نهو قد یرتبن به وحدت السیاق فی هذا المثال ایزن ولو به لحاظ نفس دلالات الاطلاقیه فإنها متماثله و متکرره فی سیاق واحد فإرادت بعض و عدم ارادت البعض خلاف الظاهر. یعنی در مورد عالم و هاشمی ما بگیم قید عدالت اراده شده، ولی در مورد کریم قید عدالت اراده نشده، این خلاف ظاهر هست. بنابراین باید بگیم که نه، همه اگر در اونها این قید اراده شده، در مورد کریم هم این قید اراده شده. خب این بحث رو اینجوری مطرح کردم. به نظر میرسه این بحث مبتنی به مبانی ما، حالا غیر از اون بحثایی که عرض کردم، بحثایی این که دلیل منفصل چجوری تأثیر گذار است و اینا، اون بحثایی که عرض کردم، اینجا یه مرحله بیشتری وجود داره غیر از اون بحثای کلی. بحث اینه که ما در بحث حمله مطلق بر مقید یه سوال مطرحه که شارع مقدس فرض شما میکنید، میگید مطلق رو ما حمله بر مقید میکنیم، درست؟ بحث اینه که شارع مقدسی که مرادش مقید بوده، مرادش وجوب اکرام عالم عادل بوده، چرا اکرام العالم گفته؟ چرا مطلق گذاشته؟ این وجهش چیه؟ وجوه مختلفی در توضیح این مطلب هست که حالا من دو تا وجهش اینجا، من تو بحث حمله مطلق بر مقید مفصل اون بحثش رو اونجا بحث کردم، هستش کتاب اصول ما تو کتاب خونه هست، ولی حالا من دو مبناش رو اینجا عرض میکنم و تأثیر این دو مبنا رو در اینجا. یه بحث اینه که ما میگیم اکرم العالم ولو ظهور بدوی کلام این بوده که متکلم در مقام بیان تمام مرادش بوده با این کلام واحد، ولی ما به قرینه منفصل میفهمیم نه، متکلم در مقام بیان تمام مرادش به این کلام واحد نبوده. اینجوری خلاصه یکی از مقدمات حکمت این هست که متکلم در مقام بیان تمام المراد باشه دیگه. ما اینجا با آمدن مقید این مقدمه از مقدمات حکمت از بین میره. خب یکی اینجوری ما معه بگیم، یه جور دیگه این هست که نه، ما بگیم که حالا اون در همه موارد هم نیست، لااقل در بعضی موارد این وجه میاد، ما بگیم یه سری نکاتی اینجا بوده در کنار اون دلیل مطلق. مثلا متکلم مرادش از مطلق افراد متعارفه بوده. خیلی وقتا این یه بحثی هست در کلمات آقایون که ما مطلق رو حمله بر غالب کردن. ما خب اونجا در بحث خودش میگفتیم، آجا هم مکرر اشاره میفرمودن اینکه ذاتاً ما بخوایم مطلق رو حمله بر فرد متعارف کنیم دلیل نداره. اکرم العالم که میگیم همین افراد عالم رو شامل میشه، چه عالم عادل که فرضنه که متعارف باشه، چه عالم غیر عادل. ولی به قرینه منفصل یکی از بهترین وجوه جمع عرفی حمل مطلق بر فرد متعارف است. یه دلیل گفته اکرم العالم، یه دلیل گفته اکرم العالم لا تکرم العالم الفاسق. مثلا ما به این قرینه منفصل میفهمیم که مراد از اکرم العالم افراد متعارف عالم هست که عادل هستند، حمله بر متعارف میکنیم. این بحث ما کاملا فرق میکنه بین این که چگونه ما مشق کنیم طبق این مبانی. مثلا من این مثالی که اکرم العالم و اکرم الهاشمی و اکرم الکریم رو که آقای سعد اینجا آوردن اول تطبیق کنم، بعد تو مثال مورد بحثمون بحث رو تطبیق کنم. ببینید، ما اگر گفتیم که متکلم در مقام بیان نیست، یعنی به قرینه منفصل ما میفهمیم که متکلم در مقام بیان نبوده است. خب در مورد اکرم العالم و اکرم الهاشمی اگر در مقام بیان نبوده، این که بگیم در مقام اکرم الکریم در مقام بیان بوده خب خیلی بعیده. ظاهرا آقای حائری همین رو میخوان اشاره کنن، میگن ظهور وحدت سیاق در این هست که یا در همه در مقام بیان باشه یا در همه در مقام بیان نباشه. این که در همه اینا فرق بگذاریم، بگیم در مورد اکرم العالم و اکرم الهاشمی در مقام بیان قید نبوده، به خاطر همین قید عدالت رو نیورده، ولی در مقام اکرم الکریم در مقام قید بوده، خب این خیلی خیلی خلاف ظاهره. بنابراین در هیچ یک از اینها نمیتوانیم دیگه تمسک کنیم، چون به مقدمات حکمت، چون در مقام بیان بودن زیر سوال میره. وقتی زیر سوال رفت در اکرم الکریم هم دیگه نمیشه تمسک کرد. خب این، اما اگر گفتیم که بحث سر حمله بر متعارفه، ما به قرینه اکرم العالم العادل اون حمله بر متعارف میکنه. خب اگر حمله متعارف مطرح باشه، ممکنه بین اینا فرق داشته باشه. مثلا اکرم العالم و اکرم الکریم میگیم عالم ها متعارفش این هست که عالم به علمش عمل میکنه عادل میشه، ولی کریم بودن چیزی نداره که حتما آدم های کریم ممکنه عادل هم نباشند و امثال این ها. یعنی هر دوشون، یعنی نکته موردی باید در نظر گرفت که آیا این قیدی که یکیشون خورد و نحوه قید خوردن حمله متعارف هست، آیا حمله متعارف کردن یکی از اینها که به این هست که فرد فاقد قید رو ما از تحت دلیل خارج کنیم باعث میشه که اون یکی هم حمله متعارف میکنیم ولی کریم متعارفش ممکنه عادل نباشه؟ این فرق داره مورد با مورد. خب این نکات رو باید جمعت به نظر داشت. یه نکته اینجا من عرض بکنم، اون اینه که ما در مورد اکرم العالم و اکرم الکریم یه مشکلی ما داریم. اون مشکل این هست که خب شما میگید که ما به قرینه منفصل میفهمیم که متکلم در مقام بیان قیود نبوده. وقتی در مقام بیان قیود نباشه دیگه اصلا اصل دلالت اطلاقی از بین میره، نه در خصوص عدالت، در مورد مطلق قیود عدالت که خصوصیتی نداره. ما میفهمیم متکلم در مقام بیان قیود نبوده، اصل حکم رو میخواسته بیان کنه، قید قیودش رو با قرینه منفصل میخواسته بیان کنه. به تعبیر دیگر تمام المراد رو با کلام واحد بیان نمیخواسته بکنه. بیان تمام المرادش به این کلام و سایر کلماتش بوده باشد، یعنی نتیجه بحث این میشه که اصلا اصل دلالت اطلاقی از بین بره وقت چی کار باید بکنیم؟ حالا ما پاسخ این رو به این شکل میدادیم که ما قبول داریم، بله گفتیم اطلاق لفظی از بین میره، ولی ما اطلاق مقامی مجموع ادله رو جایگزین اطلاق لفظی میکردیم. اطلاق مقامی مجموع ادله، اگر بحث اطلاق مقامی مجموع ادله پشت وسط آمد دیگه کلام آقای حائری صحیح نیست. چطور؟ ما در مورد اطلاق مقامی مجموع ادله اینجور میگفتیم، میگفتیم که این نکته در مورد اطلاق مقامی مجموع ادله است، اون اینه که اگر ما در مجموع ادله بعد از فحص به قیدی برخورد نکنیم و برخورد نکردن و عدم اثور بر قید بعد الفحص به حکم اولا به منزله این است که کلن قید وجود نداشته باشه، عدم وصول قید به ما به گونه ای که اگر فحص کنیم اون قید رو درک میکردیم، این به منزله این هست که اصلا قید وارد نشده. حالا به بنا و علا، حالا نتیجه بحث این میشه، مثلا اکرم العالم و اکرم الکریم. خود اکرم العالم فرض اینه که از دلیل خارجی فهمیدیم قید عدالت داره، در اکرم الکریم به قرینه خارجی درک نکردیم. خب در مورد اکرم العالم اطلاق مقامی مجموع ادله به اقتضا میکنه دال بر وجوب نباشه، دال بر وجوب اکرام مطلق عالم نباشه، قید عدالت برش معتبر باشه. در اکرم الکریم اطلاق مقامی مجموع ادله اقتضا میکنه که قید عدالت درش معتبر نباشه، چون در مورد اکرم العالم قرینه خارجی بر تقیید داریم و به ما رسیده، و در اکرم الکریم همچی قرینه خارجی دال بر قید عدالت به ما نرسیده و این منافات سیاق هم نداره. اینکه اطلاق مقامی مجموع ادله در این دو مورد حتما مفهم باشن ما دلیل نداریم، در سیاق واحد مربوط به اطلاق لفظیه، مربوط به در مقام بیان بودنه. ما میگیم در مقام در هر دو اینها در مقام بیان با این دلیل نیست، تمام مراد رو با این دلیل نمیخواد بیان کنه. خب در یکی بیان دوم بر تقیید هست، در یکی دیگر بیان دوم بر تقیید نیست. پس این کلام آقای حائری که ایشون در حاشیه میفرمان اینجا وحدت سیاق لطمه وارد میشه، بس دیگه که ما این شکلی مش نکنیم بحث اطلاق مقامی مجموع ادله و این حرفا رو اینجا نیاریم. اگر هم اینها رو نیاریم اصلا مشکل میشه، یعنی مشکل بحث اینه، اگر شما اطلاق مقامی مجموع ادله رو نیارید پاشو وسط، اصل اطلاق لفظی که از این وسطه شون در مقام بیان بودن به وسیله اولی فرض این هست که در اکرم العالم ما فهمیدیم قید عدالت وجود داره، میفهمیم که متکلم در مقام بیان قیود نیست. وقتی در مقام بیان قیود نیست در اکرم العالم ما نتونستیم مقدمات حکمت رو تام بدانیم به دلیل عدم تمامیت مقدمه اصلی در مقام بیان بودن. خب در مورد اکرم الکریم هم با چون وحدت سیاق اقتضا میکنه که یا در همه در مقام بیان باشد با این کلام، یا در همه در مقام بیان با این کلام نباشد. ما میفهمیم که در مقام بیان با این کلام نیست. وقتی که چنین شد دیگه اصلا مقدمات حکمت حتی در اون اکرم العالم هم از بین میره. اکرم العالم فوقش اینه که ما میفهمیم که قید عدالت اینجا وجود داره. خب شاید یه قید دیگه هم اینجا باشه در اکرم العالم دخالت داشته باشه، این عالم مثلا باید ریشه خیلی بلندی داشته باشه، معمم باشه مثلا. حالا نظام میکنم، یعنی خب اگه کسی همچی احتمالاتی رو داد چجوری میشه این احتمالات رو نفی کرد؟ نفی این احتمالات رو ما به اطلاق مقامی مجموع ادله مسترد میساختیم. وقتی بحث اطلاق مقامی مجموع ادله اومد دیگه مدل بحث با این سبکی که آقای حائری بحث رو دنبال کرده فرق میکنه. میخوام از کنم این بحث خیلی ساده پیش رفته، حالی که خیلی از نکات و مبانی هست که اینجا ها باید این بحث ها وارد بشه و
فرمایش سید حائری که وارده که اینجا یه بحث اطلاق هیئت داریم.
آها سب کنید، حالا سب کنید. این بحث در مورد عرض کنم خدمت شما اکرم العالم و اکرم الکریم شبیه همین بحث ها در مورد آمرکه به قفل الجمعه و آمرکه به قفل مفصل میت میاد. شبیه این حرف ها چطور؟ بحث بر این هست که ما شما میگید در مورد قفل جمعه قرینه منفصل داریم برای این که این قفل واجب نیست. خب بحث اینه که خالی که واجب نشد یعنی این که متکلم در آمرکه در مقام بیان حد وجوب نبوده، حد طلب نبوده. و اگر در آمرکه در مقام بیان حد طلب نبوده در نسبت قصد جمعه، در آمرکه به قصد مسمیت هم دیگه نمیشه گفت در مقام بیان حد طلب هست. برای همه این بحثه که عرض کردم در مقام بیان بودن از بین میره. حالا اینجا اون بحث اتفاقا اون وجهی که ما ذکر میکردیم که در مقام بیان فرد متعارف و این حرف هست دیگه نمیاد، چون دیگه وجوب استحباب هر دوشون متعارف هستن، فرقی بین وجوب استحباب در متعارف بودن اینها نیست. اون وجهی که اینجا هست باید بگیم که متکلم در مقام بیان حد شی نبوده، بنابراین باب همه هم حرفا و اون بحثا و اینها پیش میاد. حالا من یه نگاه دیگه این بحث رو میخوام اینجا دنبال کنم تو این مرحله بعدی. اون بحثی هست که قبلا اشاره کردم که یکی از بحث‌های مهم در اینجا که اینا اصلا کلمات آقایون بهش توجه نشده اینکه مراد از این وجوب چه وجوبیه؟ وجوب فقهی، وجوب اخلاقی، وجوب مثلا شرطی، امثال اینها. ما ممکنه بگیم ظهور اولیه ادله در وجوب فقهی است، درست؟ و اینکه شارع در مقام در موقف بیان حکم فقهیه. ممکنه ما به قرینه اینکه در آمرکه به غسل الجمعه وجوب فقهی استفاده نشده ما اینجوری جمع کنیم بگیم متکلم در موقف حکم فقهی نیست، حکم اخلاقی میخواد بیان کنه، وجوبه ولی وجوب اخلاقی رو میخواد بیان کنه. وقتی وجوب اخلاقی شد آمرکه به قصد مفت میت وجوب اخلاقی استفاده میشه، چون این که متکلم در کلام واحد موقف های مختلف داشته باشه نسبت به قفل جمعه موقف حکم اخلاقی داشته باشه و نسبت به قسل مقسمیت موقف بیان و که فقی داشته باشه خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که یک موقف وحدانی داره. وقتی موقف وحدانی داشت مدل بحث مثلا فرق میکنه. مثلا اینکه ظهور اولیش در وجوب فقهیه اینو مثلا فرض کنید من اوناشو میخوام میگم اونام خودش مراحل بحث داره. من از کردم یکی از مراتب بحث اینه که این وجوب رو به چه جهت ظهور در وجوه فقهی داره نداره. اون اشاره اون بحث سابق بودی گفتیم اینا را باید در جای خودش بحث کرد. میخوام بحث بکنم اون بحث با پذیرش پیشفرضاش که ما بگیم ظهور کلام در حکم فقهی هست. خیلی وقتا هم همینجور هست دار ممکنه اصل اولی هم نگیم، بگیم که ما اینجا میدونستیم که ظهور داشته، حالا اصل اولی هم نبوده، سائلی بوده، سوال کرده، این همینجور چیزا. حالا از کجا ظهور در حکم فقهی رو ما در آوردیم؟ فرض کنیم به خاطر اینکه کنه ابتداعا همچه ظهوری رو ما وجدانا یا به اصل عملی و به دست آوردیم. ولی بحث در این هست بعد از اینکه نسبت به یکی از اون عوامر این ظهور در حکم فقهی بودن و اینکه متکلم در مقام بیان وجوب فقهی از بین رفت، ما در دیگری نمیتونیم بگیم در مقام بیان وجوب فقهیه. وقت بحثه هیچ فرق بین مسائلی که مختلف پیدا نمیکنه و از او هم اینا بینام رفتی نداره، چون یه مرحله دیگریه بحثی که در مقام بیان چه وجوبی هست. چون ولی وجوب رو ما در همه اینا میگیم غالب وجوب میشه، حتی برابر مثلا بین حکم عقل همه اون مسئله که مختلفی که هست. حالا حکم عقل اصلا مدلش خیلی فرق میکنه، اونا بحثاش یه مدل دیگریه. ولی مثلا بین این که ما قائل به اطلاق بشیم، وجوب رو به اطلاق قائل بشیم یا وجوب رو به وعد قائل بشیم فرقی نیست، هر دوی اینها دیگه نمیشه توسط کرد برای اثبات وجوب فقهی، چون اون چیزی که از مجموعه این روایت استفاده میشه فوقش وجوب اخلاقی قفل و سمیت، وجوب اخلاقی قفل و سمیت داله بر وجوب فقهی قفل و سمیت که مورد نظر ما هست نیست. یکی این بحثا از کنم حسابی من موضوعش اینه که ولی نکته کلی رو همین عرض بکنم. در خیلی از اینا ویژگی های موردی خیلی مؤثره، ویژگی های این که مثلا حالا ما در جمع بین ادله حمله بر حکم اخلاقی کنیم، حمله نه، این احتمالات مختلفی گفتیم و امثال اینها، اینا خیلی وقتا شاید یک قانون عامی در موردش نشه بحث کرد، خیلی وقتا ویژگی های موردی درش مؤثره. حالا من به تناسب شاید در بحث سیغه امر به بحث سیاق برگردم، مثال های فقهی برای بحث سیاق، این تکرار آمر کب و امثال اینها شاید خیلی اصلا مثال درست و درمون فقهی نداشته باشه. مثال فقهیش رو در بحث صيغه امر، کلماتی که فقها در اون به بحث سیاق اشاره کردند و اینا، اونجا به بحث یه بار دیگه برگردیم. بیشتر از زاویه مثالهای فقهی این بحث رو دنبال کنیم، حالا اون رو انشالله بعدا انشالله. حالا دوستان ما فردا کلاس راهنما این بحث چید رو ببینید، بحث نحوه حمله مطلق بر مقیدی که ما در جلسه سوم دروس بحثمون درسای اصول مطرح کردیم، جلسه به نظرم 79 بود، 79 به بعد بود ما بحثش رو مطرح میکردیم، اونو ملاحظه بکنید، مؤثر هست در کلیت نگاهی که در این مباحث ما باید داشته باشیم. من الان به بعضی از نکات به اصطلاح اصلی این بحث پرداختم، اون بحث کاملا اثرگذار هست و سایه میندازه در کل این بحثا که اینجا کردیم. حالا این ثمره فعلا کافی، میریم ثمره بعدی. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.